اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 11 جوزای سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با اول جون سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه یا اوچا می گوید که امسال حدود 4 میلیون افغان به کمک های عاجل بشردوستانه نیاز دارد. اوچا روز پنجشنبه گفت که ادامه خشکسالی در افغانستان سبب شده تا شمار افراد نیازمند برای دریافت کمک های عاجل بشردوستانه افزایش شود. اوچا افزود که در طرح واکنش برای نیازمندی های بشردوستانه که در دسامبر سال گذشته نشر شد، 430 میلیون دلار به خاطر رساندن کمک به 2.8 میلیون نفر در سراسر افغانستان در طول سال 2018 از جامعه جهانی تقاضا شده بود. به گفته این اداره ملل متحد، در فصل زمستان سال گذشته میزان بارندگی در بسیاری مناطق افغانستان تا 70% کاهش یافت که در نتیجه برای پنجمین سال متواتر فصل اصلی کاشت گندم متاثر گردید. گزارش اوچا می افزاید که بررسی اوضاع نشان می‌دهد که افغانستان با خشکسالی روبرو بوده و این سبب شده تا درخواست بودجه برای طرح واکنش برای نیازمندی‌های بشردوستانه بازنگری گردد. در طرح بازنگری شده اوچا خواستار 547 میلیون دلار شده تا کمک‌های عاجل بشردوستانه را در طول سال 2018 به 4.2 میلیون افغان برساند. کشورهای شامل توافقنامه هسته‌ای ایران به آمریکا هشدار دادند که خارج شدن این کشور از این توافقنامه تلاش‌های روسیه و چین را به خاطر محدود کردن توانایی دست یافتن ایران به سلاح اتمی به خطر انداخته است. بر بنیاد توافقنامه هسته ای ایران، شرکت ملی هسته ای چین و شرکت روس اتم روسیه مسئولیت جلوگیری از فعالیت های اتمی را در مراکز هسته ای ایران بر عهده دارند. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی ضمن آن که این تصمیم آمریکا را مضحک خواند گفت که این تصمیم سبب ایجاد سکتگی در از بین بردن مراکز هسته ای ایران می گردد. یک دیپلمات دیگر اتحادیه اروپایی گفته است که همه کشورها مصروف حفظ بخش اقتصادی توافقنامه هسته‌ای ایران بوده و به گفته او ناکامی طرفین برای رسیدگی به بخش هسته‌ای توافقنامه یک تمسخر خواهد بود. ژان یوی لودوریان وزیر خارجه فرانسه میگوید که اتحادیه اروپایی در بخش حفاظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه ایران به پیشرفت‌های دست یافته است. آقای لودوریان اما افزود که این پیشرفت ها کافی نبوده و برای حفاظت شرکت های اروپایی از تعزیرات اقتصادی امریکا علیه ایران باید میکانیزم های مالی ایجاد گردد که در آن از دلار استفاده نشود و به جای آن یورو و یا یک واحد پول دیگر در معاملات تجارتی بین اتحادیه اروپایی و ایران کار گرفته شود. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که اگر نیروهای آمریکایی به زودی از سوریه خارج شوند، ممکن احتمال وقوع جنگ بین اردو این کشور و نیروهای آمریکایی به میان بیاید. آقای اسد در یک مصاحبه با خبرگزاری آرتی روسیه گفت که او با جنگجویان مورد حمایت آمریکا در سوریه مذاکره خواهد کرد، اما در صورت لزوم مناطق تحت تصرف آنان را با استفاده از زور بازپس خواهد گرفت. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور اسد گفت که واشنگتن در پی جنگیدن با اردوی سوریه و یا نیروهای ایرانی مستقر در این کشور نمی باشد، اما برای دفاع از نیروهای آمریکایی و متحدین نیروها در جنگ علیه داعش در سوریه از قوای لازم و متناسب استفاده خواهد کرد. آمریکا در سوریه حدود 2000 سرباز دارد و این سربازان از نیروهای دموکراتیک سوریه که یک گروه شورشی به رهبری کردهای سوریه است حمایت می کنند. قرار است امروز جمعه کیم یونگ چول معاون رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید دیدار کند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز با بیان این مطلب افزود که کیم یونگ چول یک نامه رهبر کره شمالی را به رئیس جمهور ترامپ تسلیم خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا دیروز با معاون رهبر کره شمالی در شهر نیویورک ملاقات کرد. آقای پومپیو گفت که در این ملاقات دو طرف و پیشرفت‌های واقعی در جهت آمادگی‌ها برای دیدار دونالد ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دست یافتند. و دنمارک قانون وضع ممنوعیت بر پوشیدن نقاب و برقع را در اماکن عمومی تصویب کرد. پیش از این سایر کشورهای اروپایی چون هلند، بلژیم، فرانسه و بلغاریا نیز پوشیدن نقاب و برقع را توسط زنان منع کرده بودند. بیشتر زنان مسلمان از نقاب و برقع برای پوشاندن صورتشان استفاده می کنند. پارلمان دنمارک روز پنجشنبه پیشنهاد حکومت این کشور را مبنی بر وضع ممنوعیت بر پوشاندن صورت تصویب کرد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. اداره تدارکات ملی افغانستان میگوید که شرکت‌هایی که در بیش از 1.5 دهه گذشته قرارداد تهیه مواد غذایی نیروهای پلیس و ارتش افغانستان را در اختیار داشتند، از این روند کنار گذاشته شده و با شرکت‌های جدید قرارداد شده است. بر اساس اعلام این نهاد، شرکت‌هایی که به تازگی برنده قرارداد مواد غذایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شدند، در صورت تخلف به کمیته محرومیت معرفی و شامل فهرست سیاه می‌شوند. در رابطه با جزئیات بیشتر، من سحر عظیمی مصاحبه انجام دادم با احمد رامین عیاض، آمر ارتباطات استراتژیک و اطلاع رسانی در اداره تدارکات ملی افغانستان، که توجه شما را به آن جلب می کنم.
پلیس و اردوی ما، نیروهای امنیتی ما، اینا ضرورت دارند که به وقت شیاشه و اباطه شوند. وزارت های محترم امور داخله و دفاع ملی با شرکت هایی که در گذشته قراردادهای مواد شیاشه نیروهای امنیتی را اینا برنده شده بودند، بررسی های ما نشان داد که اکثر اوقات اینا قراردادها را برنده میشن، اما اینا پلیس ناغه میکنن، با وقت زمانش بر از اینا مواد غذایی نمیرسانن، مشکلات زیاد میباشد، خصوصا در ولایات دوردست، در قرا و قصبات، هرچند اینا قراردادها را با پولای بسیار گزاف برنده میشن. موضوع مهم دیگه کی بود؟ چندین شرکت بود که اینا به شکل انحصاری تمام قراردادها را اینا در قبضه خود گرفته بودند. هر زمانی که قراردادها اعلان میشد، با تجربه که اینا داشتن، با اسنادی که اینا داشتن میآوردن و وزارت‌های محترم هم اینا را قرارداد میداد. اداره تدارکات ملی پس از اینکه جلالت مآب محترم رئیس جمهور به اداره تدارکات ملی وظیفه سپرد پای قراردادها را بازنگری کنند، ما دریافتیم که این مشکلات که پلیس شکایت دارند برشان با وقت زمانشان غذا نمیرسه، ما این قراردادها را با تمامی شرکت‌هایی که در گذشته اینا مسئولیت اعاشه و اباطه نیروهای امنیتی را داشتند سبکدوش کردیم. از این پروسه اینا را ما راندیم. برای شرکت‌های تازه و شرکت‌های جدیدی که اینا توان رقابت دارن و اینا متحد بودن، با اینا قراردادها را به پیش بردیم و در بین شرکت‌های تازه رقابت شد و شرکت‌های برنده فعلا این کار انجام میدن.
من برای شرکت‌هایی که تخطی و تخلف میکنن، از نظر قانونی چی مجازات تعیین شده و آیا دوباره اجازه شامل شدن به داوطلبی‌ها را دارن یا خیر؟
مالک اصلی قراردادها خود وزارت‌های محترم، خود نهادهای تدارکاتی هستند. هر زمانی که هر وزارت محترم از یک قراردادی اینا شکایت داشته باشند، اینا میتونن شکایت خود بر بنیاد قانون تدارکات و طرز عمل تدارکات درج کنن و کمیته محرومیتی را بیارن، کمیته محرومیتی را بررسی میکنن و بر بنیاد قانون کمیته محرومیت میتونه یک شرکت از 2 تا 5 سال از شرکت در داوطلبی‌ها محروم کنه، اینا را در لیست سیاه قرار بده و اینا نمیتونن از 2 تا 5 سال مطابق قانون نظر به شدت و خفت تقلب یا موجل اینا محکوم میشن. و اگر این شرکت ها ادعا داشته باشه، کمیته دیگری از به نام کمیته بررسی اداری، این کمیته اینا این شرکت ها میتونن به این کمیته بررسی اداری برن شکایت کنن. کمیته بررسی اداری تمام موضوعات ارزیابی کرده، بالاخره اگر کمیته بالای کمیته محرومیت کدام مشکل بود، دوباره این شرکت پس میرن از بلک لیست میکشن و اگر کدام مشکل داشت، این شرکت از 2 تا 5 سال بر بنیاد قانون تدارکات اینا بلک لیست میباشن و نمیتونن در داوطلبی ها شرکت کنن. اگر بار دیگه این شرکت باز پس از این میاد خودا که تکمیل میکنه بازی دست به چنین میزنن بر بنیاد قانون تا 10 سال اینا دیگه نمیتونن باز در داوطلبی ها شرکت کنن.
بسیار خوب. چی شروط اساسی شامل به قراردادهای فعلی میشه؟ با توجه به تخطیهایی که در گذشته صورت گرفته، آیا در قانون قراردادها تغییر مشخصی هم ایجاد شده یا خیر؟
خب در قدم نخست اولین چیزی را که ما با شرکت ها فعلا با شرکت های جدید ما ای را در قرارداد همراهشان صحبت کردیم، برشان گفتیم در صورتی که پلیس یا نیروهای امنیتی ما شما شکایت کنن و شما نتونین با وقتش برشان رضایشان را برسانین، اوتومات شما در بلک لیست میرین، شما مستقیما به کمیته محرومیت معرفی میشین.
خب آیا شما شمار دقیقی از آمار شرکت هایی که از این پروسه محروم شدن فعلا دارن یا این آمار پیش ارگان های امنیتی هست؟
اداره تدارکات ملی و زمان ایجادش تا کنون در جریان 3 تا 3.5 سال تا بال کمیته محرومیت تانسته که در حدود 140 شرکت متخلف جعلکار، تزویرکار، اونایی که تبانی کردن، اونایی که در اسناد خود جعل کرده بودن، از شرکت در داوطلبی ها از 2 تا 5 سال محروم کنه، که شامل حال شرکت هایی که مربوط وزارت محترم داخله و دفاع ملی میشه همچنان نگردن.
در کنار اینکه وظیفه شرکت هاست که مطابق با قراردادها پیش برن، وظایف ارگان هایی که مسئولیت دارن مانند ارتش و پلیس در مقابل این شرکت ها چی هست؟
جدا موضوعی را که شما گفتین، اصلا مسئولیت نظارت تمامی قراردادها مربوط نهادهای محترم تدارکاتی میشه. وزارت های محترم داخله و دفاع ملی اینا مکلف هستند که از قراردادی ها نظارت کنند. حال حاضر وزارت محترم داخله مکلف گردانیده شده که در هر 3 ماه اینا ارزیابی شرکت های خود انجام بدن و گزارشش را به اداره تدارکات ملی ارائه کنند، و در صورتی که یکی از شرکت ها مشکل می داشته باشه، هر گاه وزارت محترم داخله یا دفاع ملی اینا از یک شرکت شکایت کنند، اداره تدارکات ملی توانایی را داره که نمی قرارداد با یک قراردادی دیگر در جریان یک هفته عقد کنه و این همی شرکت ها برای کمیته محرومیت معرفی کنه. یک بار دیگه تاکید میکنم که نظارت قراردادها وظیفه محترم نهادهای تدارکاتی است و اینا هر زمانی که هر مشکل با هر قراردادی میبینه، اداره تدارکات ملی در خدمتشان است و ایرا بر بنیاد قانون و طرز عمل تدارکات ارزیابی میکنه و بالای از اینا نمو جریمه هایی که هست یا بلک لیست شدن از اینا هست، بالای از اینا کار میکنه.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمپاین خیش را برای بی‌اعتبار جلوه دادن رابرت مولر مشاور خاص در تحقیقات قضیه دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا در منظر مردم آمریکا شدت بخشیده است. رابرت مولر در حال حاضر مصروف ترتیب کردن یک گزارش جامع در مورد مداخلات روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. مایکل بومن گزارشی در این رابطه تهیه کرده است که برگردان دری آن را احد عزیزاده تقدیم می کند.
برای بیشتر از 1 سال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تحقیقات مربوط به روسیه را در مورد مداخله آن کشور در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا تلاشی برای بدنامسازی وانمود کرده است. بروز 3 شنبه و هم از این به جلو رفته، تیم همراه رابرت مولر را مزنون به مداخله در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر کرده و همزمان با آن دفتر تحقیقاتی فدرال یا FBI را متهم ساخته در کمپاین 2016 وی برای مقاصد سیاسی جاسوسی کرده است.
So how do you like the fact they had people infiltrating our campaign? Can you imagine?
با این حقیقت چی میکنید وقتی آنها مردم را برای نفوذ در کمپاین ما گماشتند؟ آیا تصور کرده میتوانید؟
تیم از وکلای مدافع ترامپ تذکر میدهد که FBI در آن وقت تحت اداره دموکرات ها کار میکرد. رودی جولیانی وکیل مدافع ترامپ میگوید
Everything wrong with the government spying on a candidate of the opposition party. That's a Watergate, a spygate.
هر آنچه در رابطه با جاسوسی حکومت در مورد کاندید حزب مخالفه است یک اشتباه است. این در حقیقت یک افتضاح مانند واترگیت است. از این سبب این صرف تحقیقات کاذب بوده می تواند.
قانونگذاران در هر دو حزب سیاسی ایالات متحده از FBI دفاع می کنند و می گویند این اداره استخباراتی فدرال وقتی در مورد تماس های عناصر وابسته به ترامپ با روسیه تحقیق انجام می دهند بجاست. آدم شف، عضو دموکرات، به چنل تلویزیونی ABC گفت:
There is no evidence to support that spy theory. This is just a piece of propaganda.
هیچ نشانه ای از تئوری جاسوسی وجود ندارد. این تنها یک موضوع تبلیغاتی رئیس جمهور است که پیشکش کرده و آن را به کرات تکرار میکند.
در میان از طوفان به وجود آمده خود رابرت مولر خاموش باقی مانده است. دیوید ابراهام از پانتون میامی میگوید:
It is the obligation of the special counsel to ignore the noise and proceed with his investigation.
این از وظایف مشاور خاص است تا خاموش بماند، قیل و قال را نادیده گرفته و به تحقیقاتش ادامه دهد.
دیوید ابراهام اضافه کرد: وکلای مدافع ترامپ یک استراتژی خیلی ساده دارند، فقط مخشوش ساختن از هان.
The administration strategy is certainly under the leadership of former.
استراتژی اداره ترامپ در تحت رهبری رودی جولیانی، شاروال سابق نیویورک، این بوده است تا میتونن آنقدر آب را گلالود سازن تا امریکاییان راجع به حقیقت نفوذ روس‌ها چیز ندانن.
عقیده عمومی بر این است که رابرت مولر ممکن تحقیقات خیش را در مورد مداخلات روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 در ماه جولای یا آگست تکمیل کند تا مبادا چنین پنداشته شود که این کوشش برای تأثیرگذاری بالای انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بوده است. در این انتخابات معلوم خواهد شد که کدام یک از احزاب سیاسی دوگانه ی هر دو مجلس کنگرس را در اختیارش خواهد گرفت. در این حال پیشگویی های زیادی در مورد نتیجه گیری مولر از این تحقیقات و اینکه قصر سفید در برابر آن چه واکنشی از خود نشان داده است در جریان است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جریان دارد، ولی کمپین های غیر مستقیم نامزدان احتمالی در رسانه های اجتماعی نگرانی های را به بار آورده است. این در حالی است که بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در ششم میزان سال جاری به مبارزات انتخاباتی بپردازند. نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با عبدالبدی صیاد، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، انجام داده است که با سخنان آقای صیاد در رابطه بر روند ثبت نام رای دهندگان و کاندیدان انتخاباتی آغاز می شود.
الحمدلله در اواخر ثبت نام بسیار به سرعت به پیش می رود و هر روز ما از 1.5 لک تا 2 لک نفر ثبت نام در تمام افغانستان در 34 ولایت داریم که ثبت نام ما مرحله دومی و هم آغاز شده که هم در مراکز در شهرها جریان دارد و هم در ولسوالی ها و تعداد ثبت نام تقریبا به 4.5 میلیون نزدیک شده و هر روز رو به ازدیاد است.
آیا در بین رای دهنده ها تفاوت های از لحاظ جنسیت دیده میشه؟ یعنی بیشتر مردها زیاد هستند و یا خانم ها؟
راپورایی که به ما رسیده طبعا مردها زیاد است، اما خانم ها هم تقریبا در حدود 35% از این اشخاصی که ثبت نام کرده 35% اونا را زناتش.
و تا حال در سراسر افغانستان به چه تعداد افراد خود برای کرسی های ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها کاندید و ثبت نام کرده باشند؟
در مجموع راپورایی که به ما رسیده و جمع‌آوری شده در حدود 3700 و چند نفر برای هر دو شورا، هم برای شورای ولسوالی و هم چنان برای انتخابات پارلمانی، تانوز فرم گرفته، یعنی با ایمان ها کاندید نیسته. کسایی که خود کاندید میکنه ما فرم میگیره و یکی کدام اشخاص بعد از اینکه فرم ها را خانه‌بری میکنه و پس دوباره به اداره ما تسلیم میکنه، او وقت باز معلوم میشه که چقدر تعداد کسانی خود به انتخابات پارلمانی کاندید کرده و چقدر کسانی به شورای ولسوالی. حالی از تاریخ 5 که این پروسه آغاز شده، اکثریت اونا فرم گرفته که در حدود 3700 چیزی بالاتر اونا فرم گرفته و بعد از خانه‌بندی کردن این فرم ها و تکمیل اینا دوباره فرم های خود را به کمیسیون مستقر انتخابات هم در مرکز و هم در ولایات تسلیم میکنه.
به جز شما، نگرانی های از کمپاین های غیر مستقیم کاندیدای احتمالی در رسانه های انعکاس یافته، در این قسمت شما چی نظر دارین؟
مبارزه انتخاباتی در قانون وقت مشخص برای آن در نظر گرفته شده. مبارزات انتخاباتی قبل از وقت سبب خواهد شد که اینا از کاندیداری محروم شود، به خاطر که کار غیر قانونی است. توقع ما است که کسایی که خود کاندید میکنند مبارزات قبل از وقت جلوگیری صورت بگیره و همچنان از کارهایی که قانونن ممنوع است از اینا خودداری کنه.
و در اینجا میپرسیم جناب آقای سیاد که با متخلفین چگونه برخورد خواهد شد از لحاظ قانونی؟
این تخلفات در قانون به نام جرایم و تخلفات انتخاباتی شناخته شده است و تقاضای جدی ما است که از این تخلفات واجب باید خودداری کنه. در غیر از او اگر این تخلفات خود ادامه بتاز کمیتاری محروم میشه.
و گفته میشه که در بعض ولایات مثل غزنی و تخار و کاپیسا و قندوز هیچ کس خود کاندید نکرده، دلیل از چی خواد باشه؟
نه، مشکل فقط در چی وجود داره؟ در غزنی است، به خاطر که در غزنی متاسفانه از یک ماه به این طرف دفتر ولایتی ما از طرف بعضی متظاهرین بسته شده، بند است و مواد ثبت نام در اونجا به شکل مکمل نرسیده. در وسالی خصوصا اونا تقاضایی را داره که غزنی باید حوزه بندی شوه، که او حوزه بندی در تمام افغانستان باید میشد، متاسفانه نشد. اونا به مظاهرات خود ادامه میده و ما در صدد این هستیم که برای مشکل یک راه حل پیدا کنیم، به خاطر که ثبت نام در اونجا صورت نگرفته. پس بنا ان هزار تذکیره که به خاطر کاندیداتوری از طرف یک کاندید باید به انتخابات پارلمانی آورده شود، به خاطر که ثبت نام صورت نگرفته، به این خاطر کسی کاندید هم نکرده.
و برای برگزاری انتخابات به تاریخ معینه چقدر خوشبینی موجود است؟
انشاءالله ما بسیار نزدیک شدیم برای انتخابات و این متیقن شده که انتخابات انشاءالله حتما در اون وقت خود برگزار میشه. 28 میزان سال جاری است، به خاطر که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تمام آمادگی ها برای برگزاری انتخابات گرفته شده و کمیسیون آمادگی و تیاری کامل خود داره و ثبت نام هم بسیار به شکل بسیار خوب به پیش میره. و حالی ما در مرحله دوم قرار داریم، وقتی که به مرحله سوم داخل میشه ما متیقن هستیم که یک ثبت نام بسیار خوبی خواهد داشته باشیم و مردم افغانستان هم به این باور هستند که یگانه راه حل برای مشکلات افغانستان انتخابات است. به خاطر اینا بسیار به شوق و ذوق به طرف ثبت نام میره و تذکره خود به دست میاره و انشاءالله ما متیقن هستیم که در انتخابات هم به میر رقم بسیار پررنگ اشتراک خواهند کرد.
تشکر، موفق باشین.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت خارجه پاکستان گفته است که روابط خود را با ایالات متحده مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهد و ممکن راه اکمالاتی قوای آمریکایی و ناتوی مستقر در افغانستان را مسدود کند. روی زمانی با شرح بیشتر این گزارش.
اظهارات خرم دستگیر خان وزیر خارجه پاکستان یک روز قبل از آن بیان شد که یک گروه کاری بین المللی ممکن پاکستان را در فهرست کشورهای تمویل کننده دهشت افغانی قرار دهد، اقدامی که از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مطرح شده است.
پاکستان به گونه رسمی هنوز هم یکی از متحدین غیر ناتوی آمریکا است، اما اگر ایالات متحده پاکستان را عملاً از طریق نیروی کاری عملیات مالی تحت فشار قرار دهد، اسلام آباد چاره‌ای نخواهد داشت مگر اینکه در مورد روابط خود با واشنگتن فکر مجدد کند.
در صورتی که پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کننده بین المللی گنجانیده شود، این کشور با مشکلات اقتصادی بیشتر مواجه خواهد شد. نیروی کاری عملیاتی مالی یا FATF که مرکز اصلی آن در پاریس فرانسه است، در ماه فوریه 2018 تصمیم گرفت تا پاکستان را در فهرست خاکستری قرار دهد. کشورهای در فهرست خاکستری قرار می گیرند که اقدامات کافی برای مبارزه با تمویل گروه‌های تندرو و دهشت افغان روی دست نمی گیرند. بر اساس توافق که میان نیروی کاری عملیات مالی و پاکستان در ماه فوریه صورت گرفته است، اسلام آباد ملزم است تا روی پلان کاری دست به کار شده و خود را از فهرست خاکستری بیرون کند. در غیر آن این کشور در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت، اقدامی که ممکن پاکستان را تحت فشارهای شدید اقتصادی و دیپلماتیک قرار دهد. اقدامات تنبیهی در برابر پاکستان که رهبری آن را ایالات متحده بر عهده دارد، در استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا و افغانستان درج شده است. این استراتژی در ماه آگوست سال 2017 از سوی رئیس جمهور ترامپ اعلام شد. در این استراتژی بر حکومت پاکستان فشار وارد شده تا روابط خود را با گروه طالبان و سایر گروه‌های دهشت افغان قطع کند که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را مورد حملات مرگبار قرار می‌دهند. با وجود ادعاهای حکومت ایالات متحده و افغانستان مبنی بر حمایت پاکستان از گروه‌های تندرو و دهشت افغان مستقر در آن کشور، اسلام آباد این اتهامات را همواره رد کرده و تاکید دارد که تکتیک فشار ایالات متحده بر اسلام آباد فقط بهانه برای ناکامی جامعه بین المللی در منازعه افغانستان است. این مقام پاکستانی در مصاحبه با صدای آمریکا افزود که روابط میان این دو متحد قدیمی، یعنی ایالات متحده و پاکستان، در ماهای اخیر تا حد پرتنش شده است که مقامات ارشد دو کشور با همدیگر در تعامل قرار ندارند.
We have reached an impasse in which we have this very strictly formal diplomatic communication is happening.
ما به بنبست رسیدیم که حال مکاتبات دیپلماتیک ما بسیار به شکل رسمی رخ می‌دهد. به گونه‌ای که سفیر ایالات متحده در اسلام آباد به وزارت خارجه ما می‌آید و با ما صحبت می‌کند و سفیر ما در واشنگتن به وزارت خارجه آمریکا می‌رود و صحبت می‌کند. اما در واقع این کار ارتباطات نیست. دو کشور با همدیگر صحبت نمی کنند.
وزیر خارجه پاکستان حکومت دونالد ترامپ را مقصر افزایش تنش‌ها میان دو کشور تلقی می کند و ادعا می کند که در شرایط کنونی حرفای اسلام آباد در واشنگتن شنیده نمی شود.
At the moment, Pakistan is not being heard. Pakistan is just being vilified.
در حال حاضر حرف پاکستان را کسی نشنیده است. این کشور بدنام می شود و مورد ارعاب قرار می گیرد.
در همین حال جنرال قمر جاوید بجوا لیدر سیز پاکستان گفته است که علاوه بر روابط بی‌نهایت رسمی و دیپلماتیک میان آمریکا و پاکستان، ارتباط با جنرال جان ویتل قمندان قوای مرکزی ایالات متحده یگانه مرجعی است که پاکستان با آن ارتباط دارد. هشدار پاکستان در مورد احتمال مسدود کردن راه اکمالاتی قوای ناتو در افغانستان در حال مطرح شده است که قوای بین المللی مستقر در افغانستان به طور گسترده متکی به انتقال مواد مورد نیاز خود از مسیر پاکستان است. در سال 2011 نیز حکومت پاکستان راه اکمالاتی قوای ناتو مستقر در افغانستان را پس از آن مسدود کرد که حملات هوایی ایالات متحده اشتباهاً 10 سرباز پاکستانی را کشت. پس از آن ایالات متحده و ناتو برای چندین ماه مواد نیاز خود را از طریق هوا و شبکه توزیع شمالی یا NDN به افغانستان انتقال داد. این مسیر مواد لوجستیکی قوای ناتو را از طریق کشورهای همسایه شمالی افغانستان با آن کشور انتقال می داد. در صورت مسدود شدن راه اکمالاتی قوای ناتو مستقر در افغانستان، مسیر شبکه توزیع شمالی تا اندازه می تواند جاگزین راه اکمالاتی نیروهای ناتو از طریق پاکستان شود. اما با در نظر داشت افزایش مصارف انتقال مواد از این طریق و تیرگی روزافزون روابط میان واشنگتن و مسکو، شماری از تحلیلگران در مورد عملی بودن شبکه توزیع شمالی شک و تردید دارند که مسیر جاگزین مسیر اکمالاتی پاکستان شود.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.
آمریکا.